به نام خدای بشیر و نذیر. خانم ها و آقایان سلام، این 36 برنامه به اضافه تابناکه و امشب این خبرها رو براتون آماده کردیم. همه حاشیه های روز هسته‌ای مجلس، وضعیت دعوای هاشمی و احمدی نژاد در 10 سال، آیا مهره های درشتی به مجلس 10 میان، شکستن تحریم های ضد ایرانی با گلابی آمریکایی، و آیا دست اسید پاش اصفهان رو شد؟ امروز قرار بود در مجلس شورای اسلامی کلیات طرح صیانت از حقوق هسته‌ای تصویب بشه و تصویب هم شد، اما با بحث و جدل‌های همراه بود. اولین حاشیه درباره جابجایی دستور جلسه مجلس و قرار دادن رسیدگی به این طرح با طرح استانی شدن انتخابات بود که حسین علی حاجی در این باره تذکر داد.
این خلاف را چه کسی مرتکب شده؟ معرفی بکنید. هیئت رئیسه که قسم یاد کرده، آی رئیسی که قسم یاد کرده، به چه دلیل خلاف آیین نامه عمل کرده؟ بنده اگر که رسیدگی نکنید و الان این طرح قبلی را جایگزین نکنید، طرح شکایت خواهم کرد از هیئت رئیسه.
و ابوترابی هم تصور کرد اعتراض تغییر ترتیب زمانی برنامه هاست و توضیح داد.
آیه حاجی، ما بعد از اینکه طرح فعلیمون تمام بشود، موضوع هسته‌ای در دستور کار ماست، بر اساس مصوبه تغییر دستور و بر اساس دستور هفتگی مجلس که قید کرده. منظور ما همینطور عمل میکنیم. بفرمایید.
عوض کرده،
و البته همونطور که در ثانیه‌های پایانی بحث شنیدید، اعتراض نه به تغییر ترتیب برنامه‌ها بلکه به تغییر متن بوده. همین بحث رو وقتی علی لاریجانی به صحنه علنی اومد و مدیریت جلسه رو به دست گرفت، احمد توکلی هم مطرح کرد و گفت
یک بار تو
دستور هفتگی گذاشتی؟ اون که دستور هفتگی هست و این بحث تموم بشه،
تغییرش دادن. وقتی دستور هفتگی چاپ میشه، در سر دوی ماده 146 میگه اصلا قابل تغییر نیست به هیچ وجه.
نه
تغییر دادن، بیسی نرفتر یه بردن که اصلا ممکن با این دومی موافق باشه محتواش ها. من راست محتوایی ندارم، یه مسئله اهمیت داره و نمیتونستن تغییر بدن.
نه، حالا این به این جدت نه. ببینید، یه مسئله که مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و نظر داره شورا، باید تو کشور ما میخواییم کمک کنیم به حل چه، نمیخواییم که مسئله جدید بسازیم کشور. شورای عالی امنیت ملی چارچوب هایی داره، ما باید با اونا در این زمینه هماهنگی لازم داشته باشیم. این بحث فروش سیب زمینی در کشور چه نیست، بحث موضوع مهم کشوره. رضا باید در این زمینه با توجه به در هیئت رئیس هم بحث شد و بنا شد که در این مسئله چارچوب‌های مورد نظر رهبری حتما رعایت بشه تو این قضیه.
و پاسخ لاریجانی هم منطقی بود. در ادامه این جلسه علی لاریجانی کلیات طرح اصلاح شده رو اینطور قرائت کرد
که در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 در صورت معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود. 1. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. 2. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است، باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. 3. نه، شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است، یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیم گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم. شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست، زیر نظر امنیت ملی است. 3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. تبصره یک، بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره دو، وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس هر 6 ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. بنابراین کلیات رو حالا اگر اجازه بدید، اگر این کل این بحثی که الان آماده شد که همون متن قبلی است با یه اصلاح ویرایشی
و مجلس هم تصویبش کرد،
تصویب شد با رأی بسیار بالایی، حالا بقیه مطلبش رو انشاءالله سه شنبه اجزایش رو بحث خواهیم کرد.
اما این دوتر چه تفاوتی داشتن که تغییراتش با چنین واکنش هایی همراه شد؟ بر اساس بررسی های تابناک و با تطبیق دوتا نامه مشخص شد که عبارت الزام تصویب مجلس حذف شده. همچنین بحث هیئت 7 نفره مجلس برای نظارت بر حسن اجرای توافقنامه حذف شد و الزام گزارش 3 ماهه وزیر خارجه درباره روند اجرای توافق هم به گزارش 6 ماهه تغییر پیدا کرده. تأکید چند باره بر مصوبات شورای امنیت ملی یک نکته کلیدیه که لاریجانی هم بهش اشاره کرد و در واقع قدرت تصمیم گیری رو در این حوزه همچنان بر عهده شورای امنیت ملی گذاشت و دست مذاکره کننده هامون رو نبست. دعوای هاشمی و احمدی نژاد یک دوره 10 ساله داره، یعنی علاوه بر 8 سال دولت احمدی نژاد این 2 سال اخیر هم حرف ها و سخن ها پابرجا بوده و به خصوص آیت الله بر همون مواضع سابقش پیش میره و در جدیدترین سخنرانی درباره احمدی نژاد گفت
دولت سابق چیزهای عجیبی اتفاق بران افتاده، تضادهای غیر قابل تصوریه، هر چه عرض میخواستیم داشتیم، معنای داشتن از یعنی پشتوانه اسکناس، هرچه اسکناس میخواستن چاپ کردن. اصلا وقتی که دولت رو تحویل گرفتن کمتر از 100 هزار میلیارد تومان الان نقدینگی بود، وقتی که تحویل دادن بیش از 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی بود، که نقدینگی خودش یه عامل خطرناک ویروسیه تو جامعه ما افتاده. این 8 سال کافیست برای اینکه مدت‌ها مثل هاری تو بدن جامعه ما دائما تزریق سم بکنه، مثل یک مرض هاری این حالت رو جامعه ما داره میده.
به نظر میرسه این قصه در دهه دوم خودش هم سر دراز داره. بعد از کش و قوسهای فراوون طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شد و امروز بعضی جزئیات این طرح هم تصویب شد. در کنار نقدها و نگرانی‌هایی که درباره کاهش میزان مشارکت و به حاشیه رفتن شهرهای کوچک مطرح شده بود، در مقابل این موضوع هم مطرح شده که استانی شدن باعث میشه مهرهای درشتی به مجلس دهم بیان. البته بعضی نماینده‌ها اعتقاد دارن این روش مقدمه حزبی شدن کشوره. نمونش پزشکیانه که در این باره میگه
خب این یه تمرین برای حزبی شدن هست. نماینده ها مجبور خواهند شد با یه گروه هایی با هم ائتلاف بکنن تا بتونن تو استان کار کنن، وگرنه یه نماینده ای که به تنهایی نمیتونه همه شهرها رو بگردن. پس تلاش خواهد کرد که تو شهرستان ها آدمایی که هم فکرترن بهشون نزدیکترن و آدمای اونها با آدمای اینا با هم دیگه از نظر فکری خودشون رو نزدیک کنن. یه تلاشی برای اینکه تمرینی برای حزبی شدن به وجود بیاد. بعید الان بشه حزب، ولی یواشش میتونه تمرین بشه که بعداً اگه این مقدار رشد کرد تبدیل به حزب بشه.
چند وقت پیش ماجرای قاچاق زردالوی ترکیه، پرتقال مصری، انبه پاکستانی، گلابی چینی، لیموترش آفریقایی، هلوی برزیلی و انگور شیلیایی به داخل کشور رو پیگیری کردیم و عکس و فیلم‌هایی رو منتشر کردیم که به تازگی نشون میداد مرز سردشت تخریب شده و بر روی مرز جاده‌کشی شده و زمینه واردات 2000 تن پرتقال مصری فراهم شد. از این 2000 تن هم 800 تن ظرف یک شب با تریلی ها وارد کشور شده بود. بعد افشاگری به اضافه تابناک خضری نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی خبر از پیگیری ماجرا داد و از عباسی نامی به عنوان عامل واردات ذکر نام کرد که هرچی گشتیم نتونستیم اثری از چنین آدمی پیدا کنیم. خضری حتی از تهدید بیولوژیک و احتمال مسمومیت این میوه ها خبر داد. حالا توی کرج بخشی از این پرتقال های مصری قاچاق رو کشف کردند و جالب این که همراهش سیب مصری، آناناس فیلیپینی، سیب فرانسوی و گلابی آمریکایی هم کشف شده. بله، تعلیم ها هیچ اثری نداره و قاچاقچی ها نشون دادن اگه بخوان حتی گلابی آمریکایی هم به قلب ایران میرسه. این عکسی که میبینید تصویر یکی از قربانیان حادثه اسید پاشیه که به واسطه سریالی بودن برخلاف اسید پاشیهای دیگه موج بزرگی رو به راه انداخت و حتی یک مقطع نگرانی عمومی رو دامن زد. حالا با گذشت مدت طولانی حسین علیزاده وکیل قربانیان این جنایت خبر داده که عامل احتمالی اسید پاشی توسط دو تن از قربانی‌ها شناسایی شده و تاکید کرده نمیخوام بگم 100%، اما ظن قوی درباره اون وجود داره و فعلا در حال بازجوییه. علیزاده تاکید کرده این فرد جنایتکار جرایم مختلفی علیه زنان انجام داده و همین جرایم پی در پی ظن مقامات کشور رو درباره وی تقویت کرده. علیزاده گفته این فرد مظنون که مشخصاتش بسیار به مشخصات فرد اسید پاش نزدیکه، پرونده سنگین خشونت علیه زنان و انواع جنایت ها رو در اصفهان داره. تمام اقدامات انجام گرفته با مشخصات فرد دستگیر شده و عامل جنایت نوجوانمردانه مطابقت داره. امیدواریم به زودی تکلیف این پرونده مشخص بشه و اسید پاش ناجوان مرد به سزای عملش برسه. ممنون از اینکه 36مین به اضافه تابناک رو هم تماشا کردید. تا فردا و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.